أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین مسئله از مسائل ششگانه پایان مقصد دوم کتاب شریف شرایع این است: اذا کان للزوجت من المیت ولد ورثت من جمیع ما ترک ولو لم یکن لم ترث من الارض شیئا و اعطیت حصتها من قیمت الآلات و الابنیه و قیل لا تمنع الا من الدور و المساکن و خرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا و هو تقویم الارض و تسلیم حصتها من القیمه و القول الاول ازهر. متن این مسئله در روزهای قبل تبیین شد. صورت مسئله است اگر کسی بمیره و فرزند داشته باشه، اما اگر نداشته باشه حکمش چند اندازه غیر از این است مشخص نیست. نظر شریف مرحوم محقق این است اگر زوج بمیره و زوجه از زوج فرزند داشته باشه، زمین رو ارث میبره، و اگر نداشته باشه قیمت زمین رو ارث میبره. طرح این مسئله از این جهت که هم با آیات با سنجیده بشه، هم با نصوص مطلقه و عامه، و همچنین اون چه فتوای رسمی عامه است، از این نظر پیچیده است. برخی نقل کردن اصلاحات و عمومات قرآن کریم در صدد اصل تشریع است، نمی شود به اطلاق یا عموم قرآن توسل کرد. برای اینکه درسته این است که نمازی واجب است، روزی واجب است، و اصلاحی که درسته بیان باشد حجت است، عمومی که درسته بیان باشد حجت است. اما اگر اطلاق یا عمومی درسته اصل تشریع باشد، درسته این است که نماز در اسلام هست، روزه در اسلام هست، چنین اطلاقاتی و چنین عموماتی مرجع استدلال نیست. این فرمایش قبلا هم نقض شد. ممکن است فعل جمله در بعضی از موارد درست باشد، اما در بسیار از موارد این چنین نیست. و اگر همه موارد را به این صورت در بیاریم، قرآن از مرجعیت می‌افتد. وقتی از مرجعیت افتاد، نه در مسائل اصولی مشکل بار حل می‌کند، نه در مسائل فرعی. اما در مسائل اصولی مشکل حل نمی‌کند، چون در موارد اختلاف گفتن اگر دو طایفه روایت بود بر قرآن عرضه کنید، اگر مطابق با قرآن بود بپذیرید. اگر قرآن در صد اصل تشریع باشد، کار به خصوصیات و جزئیات و شرایط و اینا نداشته باشد، در صدد بیان نیست، و چون در صدد بیان نیست اطلاقش حجت نیست. یکی از مقدمات حجیت اطلاق این است که مولا در صدد بیان باشد. اگر در صد اصل تشریع باشد، نمی شود به اطلاقش را به عمومش تمسک کرد. نه، ممکن است در بعض موارد مثل اصل موارده که در صدر اسلام نازل شده است، شرایطش بیان نشده، اونا ممکن در اصل تشریع باشد که ما در اسلام صلات داریم، زکات داریم و امثال ذلک. اما غالب این اطلاقات و ما دست بیان حجت است. مطلب دیگر این است که ائمه علیهم السلام اصرار دارند مرجعیت قرآن به عنوان ثغر اکبر محفوظ بمونه. لذا روایت ها اگر چونچه معارض داشت با فتوای قوم میسنجند، و اگر معارض نداشت لازم نیست با فتوای قوم بسنجند، بگیم خود ما خالف العامه، چون ما با اونها در بسیار از موارد مشترکات داریم و موافق با همه دیگه. اما در جریان قرآن اینطور نیست. هر روایت چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه، الا و لابد باید به قرآن عرضه بشه. نصوص عرض دو طایفه است. یک طایفه در صورت معارض داشتن است، یه سلسله روایات در صورت معارض داشتن نیست. روایتی با رسیده حضرت فرمود به قرآن عرضه بکنید، اگر مطابق با قرآن بود بپذیرید، اگر مخالف با قرآن بود رد کنید. نفر بود موافقت قرآن شرط است، مخالفت قرآن مانع. معلوم میشه مرجعیت قرآن برای اهل بیت علیهم السلام از اهمیت کاملی برخوردار بود. یک، و هر روایتی باید بر غورا عرضه بشه دو. حتی در بعضی از جاها سوال بکنن که اگر روایتی از در سند صحیح و معتبر باشه ما چیکار بکنیم؟ حضرت فرمود که بله ممکن روایت صحیح و معتبر باشه، ما هم گفته باشیم سند درست است ولی جهت صدور درست نیست. چون جهت صدور درست نیست بر قرآن عرضه کنید. بنابراین مرجعیت قرآن برای همیشه محفوظ است که ثقل اکبره. وقتی مرجعیت قرآن محفوظ است که احکام و حکم و دستورات قرآن کریم در صدد بیان احکام باشد وگرنه در صدد اصل تشریع باشد که حجت نیست. مسئله بعدی اون سخن لطیفی است که مرحوم شهید اول در غایت المراد فی شرح نکت الارشاد مرحوم علامه ذکر کردند. در موضوع شهید اول جلد سوم فهمد به این که وقد علل الائمه علیه السلام و الاصحابو ذالکه به انه لو ورثت من الرباعه اهل الدهر و المساکین لادا الى اضرار به اقربا المیت. ربا که میگن یعنی خانه ها و مسکن ها در برابر بساتین امثال ذالک است. و با نه تنها ائمه علیهم السلام، شاگردان اونها هم به تبع ائمه علیهم السلام این رو به عنوان علت ذکر کردن. البته علت به این معنا شاید نباشه، این حکمت و مصلحت عامه. فقط علل الائمه علیهم السلام و الاصحاب ذالک به انه لو ورثت این زوجه من الربا، ربا یعنی خانه ها و مساکن، لعدا الال ازراره به اقربا المیت، به نهاد خانواده آسی میرسونه. برای اینکه زن خانه رو گرفته و شوهر کرده و شوهر رو آورده تو همین خانه، اومد تازه اول نزاع خانوادگی است. نزاع زن از دور به ربا بهری ندارد، حالا یا از خانه بهره دارد یا نه مطلب دیگه است. چرا ائمه علیهم السلام میکردن؟ برای اینکه اصول نهاد خانوادگی آسیب نرسید. از لا حجر علیها فی تزویج، زن که ممنوع ازدواج نیست که میتواند ازدواج بکند. و تفرو با ما تزوجت بمن کان یناقش المتوفا، از همسایه‌هایی که با هم درگیر بودن یا افرادی که با هم درگیر بودن ممکنه با اونا ازدواج بکند. حالا یا درگیر بودن قبلا یا قبطه و داشتن حسد داشتن و مانند اون، او یغبت و او یحسده و فیت یسقل و ذالک علی اهله و عشیرته، و نهاد این خانواده آسیب میبینه. فعدل بها عن ذالک علی اجمل الوجوه، لذا گفتن که از عین بهره نمیبرد، از قیمت بهره میبرد. بعد مرحوم شهید اول اینو تبیین میکند که این علت مصطلح نیست. و هذا تعلیل مما تقتضیه الحکمت الخلقیه، اخلاق خانواده اخلاق اجتماعی مقتضی مطلب است. بعد به مستبعده، کسی رو قبول نداشته باشه بگه این یعنی شیر بد میشورد، کل مستهزئ به شرع معاذ الله، مثل که در شریعت استهزا میکند. این حکمتی است که به صورت تعلیل در آمده، این معلوم شیه اصل مقبول است. سم این الخصم تعلیلات تقصورن ها و ینب اولی ها فروعن اعظم من هاز الفر ازا عرفت زالی. در قبال این حکمتی که ائمه ذکر کردن، خصم یه سلسله تعلیلات دیگه هم دارن که قابل اعتراف نیست. این حفظ نهاد خانوادگی است از یک سو، و تضاهم حقوقی هم محفوظ است، سهم دیگر سهم زن هم محفوظ است که از قیمت بود بهره بگیره، و هم نهاد خانوادگی محفوظ. پس اونا که میگن اصلا سهمی ندارد، با این تعلیل که پیام فرمودن هماهنگ نیست. حتما زن سهمی دارد، اگر از این سهم نداشت از قیمت سهم دارد. شما ببینید تمام این جزئیات را شارع مقدس بیان کرده، فرمود و لکم نصف ما فلا، و لکم ربع ما فلا، و لکم این لکم 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 اصل تشریع نیست، بیان تمام خصوصیات است. و همه این خصوصیات را درباره ورثه قرآن کریم بیان کرده. این و لکم ولی زوجه ربع و ثمن از یک طرف، و ربع و نصف، از طرف دیگه همه را با لکم لکم لام ملکیت لام اختصاص بیان کرد و این نشون میده زوجه را نمیشه محروم کرد. و اگر این روایات آمده است در صدد این است که با این حکمت همونطوری که معمم است مخصص هم هست، همونطوری که مخصص است معمم هم هست، این جمع به حقوق مخواد بکند نه محروم بکنه زوجه را از اصل ارث، یعنی او از این سهمی نهی برد، بنابراین حق اینه که از قیمت سهمی برد. بقیه روایات باب شش بخونیم تا برسیم به روایت هفت. روایت باب هفت پنج مضمون رو دارد. در وسائل جلد 26 صفحه 210 و 211 وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه دارد: ان النساء لا یرثن من الدور ولا من الضیاع شیئا الا ان یکون احدث بنایی، و اینها در اون سهم داشته باشند یا مثلا که از اون بنا سهمی ببره، به هر تقدیر از این سهمی نمیبره. ان النساء لا یرثن من الدور ولا من الضیاع شیئا الا ان یکون احد، مگر اینکه این شوهر در زمان زندگیش یه چیزی تازه احساس کرده باشد. الله هم قائل همین است که زن اگه طلاق بگیره در اسنای زندگی در نیمی از درآمدهای شوهرش سهمه، یعنی تمام کارهای منزل به عهده اوست. فیرس نزالک البنار، اون زنها. روایت 14 این باب که محمد بن سنان رو مرحوم علامه بحرالعلوم کاملا تقویت کرده و میگه مشکلی که محمد بن سنان دارد اینه که روایاتی در فضیلت اهل بیت، مسئله کلام اون روزها خیلی روشن نبود. اگر یه سر مقاماتی برای اهل بیت علیه السلام ذکر میکردن، اینا میگفتن این قالیست و حرفش رو ارندن میکردن. اما وقتی که روشن بشه که انسان کامل معلم ملائکه است و برتر از فرشته هاست، یعنی انسان معصوم پیغمبر باشه یا امام معصوم باشه، اینجور است دیگه مسئله قلوب اینها دیگه نخواهد بود. محمد بن سنان از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل بکند که کتب الیه فی ما کتبه من جواب مسائله، این سوال شد که علت المرأه انها لا ترس من الاغار شیئا الا قیمت توبه و نقض، لان الاغار لا یمکن تغییره و قلبه، خانه که نمیشه تک باره کرد، و المرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من الاسم، و از این خانه بره و تجدید فراش بکنه، و يجوز تغييرها و تبديلها، تغيير و تبديل اون خانه، و ليس الولد و الوالد كذلك، پدر و فرزند که این سمت ندارن که اوضاع زندگی خودشون به هم بزنن، لانه لا يمكن التفصي منهما، و المرأه یمکن الاستبدال بها، فما یجوز ان یجیه و یذهب کان میراثه فی ما یجوز تبدیله و تغییره اذا اشبهه، زن رفت آمد بکنه با بیگانه ازدواج بکنه، بعد اوضاع خانواده رو به هم میزنه. و کان ثابت المقیم علی حاله کمن کان مثله فی ثبات و الایام، خب این تقریبا آریه بود، اون وقت وقتی که خانه پیدا بکنه صاحب خانه میشه، اصلی میشه دیگه. و تازه اول نزا با بیگانه ها، بیگانه هایی که با شوهر او درگیر بودن یک، یا حسد داشتن دو، یا برتری طلب بودن سه، و بعد نزای داخلی پیدا میشه اوضاع اینا به هم بخوره. این علتی بود که ذکر کرد. این علت را که در روایت دیگه هم هست گذشته از مرحوم کلیدی مرحوم صدوق هم ذکر کرده و رواه فی العلل و عیون الاخبار به اسانید الاتیه در آخر کتاب. روایت 15 این باب که به اسناد علی بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابیه عن عبدالله بن بغیره عن موسی بن بکر الواسطی قال قلت لزراره ان بکیرن حدثنی عن ابی جعفر علیه السلام ان النساء لا ترثوا امرأتون مما ترکم زوجها من تربت دارن ولا ارز الا ان یقوم البنا والجذور والخشب فتؤتى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تؤتى شيئا من الأرض ولا تربة الدار. بزرار میگه ما این چیزی را از امام بهار شنیدیم. زرار میگه که خازا لا شکفی، بله زن ارث نهی برد از منقول، عنوان منقول غیر منقول ما تو روایات نداریم، هرچی هست استنباط کرده. عنوان است که از خود دور و ربا و مساکن ارث نهی برد. منقول و غیر منقول یه استنباط فقهی است، اینطور نیست که در روایت باشه که از منقول ارث میبره از غیر منقول ارث نهی بره. تا اون وقت بین درخت و بین فرش فرق بذارن، اینطور نیست. این دارد که دور مساکن اومد اشجار و باغ شامل نمیشه. اگه باغ گران قیمتی داره در تمام درخت و باغ رو این ارث میبرد. سخن از منقول غیر منقول نیست. اگر منقول غیر منقول بود به تعبیر بعضی از فقهای ما، فرش میشد منقول، درخت میشد غیر منقول، از درخت ارث نمیبرد، چه رسد به مسکن. اما سخن از دور است، دور ربا، ربا یار مساکن یعنی خانه ها بنا است. سخن از ایناست. زراره میگوید که بله ما این رو از حضرت شنیدیم. مرحوم صدوق در روایت 15 هم دارد که محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن الاحول عن ابی عبد الله السلام قال سمعت یقول لا یرثن النساء من الاغار شیئا ولهن قیمة البناء و شجر و نخل، یعنی من البناء منظورشون از این بناء خانه است. و انما انا من النساء از زوجه، مبادا کسی خیال بکند که این مال جنسیت است، نه مال و نه دختر را ارث میبره. در روایت 17 هم که آخرین روایت باب 6 هست، مرحوم کلینی از محمد ابن حسن اصفار در بسای درجات از محمد ابن حسین عن جعفر ابن بشیر علی حسین ابن عبی مخلد عن عبدالبلی قال دعا ابو جعفر امام باقر علیه السلام به کتاب علی علیه السلام. حضرت کتاب حضرت امیر خواست، فجاء بهی جعفر و وجود بارک امام صادق در محضر حضرت بود، کوچک بود. حضرت امام باقر فرمود که کتاب جد امیرالمومنین بیاورد. روزی بارک امام صادق که بچه بود در محضر امام باقر رفت کتاب آورد. فجاء به جعفر مثل فخذ رجل مطویا فاذا فیه درش نوشته بود که ان النساء ليس لهن من اغار الرجل، رجل یعنی شوهر، اذا توفى عنهن، اگر شوهر بمیره زنها هیچ سهمی از این اغار ندارن، اغاری از ساختمون ها و بناها. و تقال ابو جعفر السلام این کتاب در بود و نشون داد در این کتاب نوشته بود که ان النساء لا یرثن من الاغار شی. بعد حضرت این جمله فرمود، فرمود که هازا والله خط علی علیه السلام که بیده به املا رسول الله. اینا روایت باب ششم بود. روایت باب هفتم هم که خیلی کم هست، مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید عن فضاله عن ابان عن الفضل ابن عبدالبلی و ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله از وجود بارک امام صادق علیه السلام قال سألت عن الرجل هل یرث من دار امرأته، یک، او عرضها، دو، من تربت شیام، او یکون فی ذالک به منزلت المرأه فلا یرث من ذالک شیئا. اگر زن بمیره و مسکنی داشته باشه، زمینی داشته باشه، آیا مرد از مسکن و بنای و ساختمان او و از زمین او ارث میبره یا نه؟ یا ارث نمیبره همونطوری که زن از مرد ارث نمیبره؟ این مثل که برشون مسلم بود. حضرت فرمود که یرثها، یک، و ترثه، دو، من کل شیء ترکه و ترکت، هم مرد از جمیع ما ترکه زن ارث میبرد، هم زن از جمیع ما ترکه شوهر ارث میبرد. این مخالف با جل روایات و فتوای رسمی که به منفردت به الامامی است. این رو روایت رو که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد، بعد مرحوم صاحب‌الاثر فرمود که خود شیخ طوسی که رو نقل کرده است این رو بر تقیه حمل کرده و حمل له ایزن هوه و صدوق و غیره ما و محمل دیگر الا ما اذا کان للمرأته ولدو لما یعتی که اگر ولد داشته باشد ارث میبرد و یمکن و حمله و محمله های دیگه الا رزل وارث. خودشون میدونستن که این به نهاد خانوادشو آسیب نمیرسونه، از ارحامشون هست یا مثلا سالمند است دیگه، اهل از ازدواج نیست، گفتن حالا این رو ما بیرون کنیم کجا بره، این پیرزن نیست، الا رزل وارث راضی شده الا اعطاء العین فیما عدل ارض و به اعطاء العین اول قیمه من الارض، به دو سه محمل حمل کردن یا عین زمین یا بدل زمین یا قیمت زمین. روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی دل کرد اذا کان لهن ولدون اوتین من الربا، اگر فرزند داشته باشه مقدار از خونها رو به اون میدن. بنابراین عمده این کار اینه که این اساس قرآن رو چون مرجع اصیل است محفوظ داشته باشیم. شما روایات عرض رو ملاحظه فرمایید، در روایت عرض دو طایفه است، یه طایفه اونه که اگر روایت مخالف داشته باشه، معارض داشته باشه، هم بر کتاب الله عرض میشه هم بر فتوای عامه، خود مخالف العامه. طایفه دیگه این که روایت معارض ندارد ولی صادر هم شده است، اما ما در جهت صدور مشکل داریم که آیا این تغییرا صادر شد یا نه. الا ولابد این روایتی که معارض ندارد هم باید بر قرآن عرضه بشه. سر این که این روایت های معمولی ما معارضه نمیدونیم چون خطوط کلیش مشخص است، وگرنه اگه یه روایت مشکوک باشه مضمون او ولو معارضم ندارد الا ولابد باید بر قرآن عرضه بشه. بعد امام هم استدلال میکنند حدود حدیثی که از ما نقل کردن بر قرآن عرضه بکنند، چون مثل ما حرف میزنن هم مثل قرآن کسی حرف نمیزنند. این سیدن استاد برهم علامه اصرار داشتن که اصل قرآن که چی میخواد بگه مشخص شد. گرچه قبلا هم عرض شد ایشون بحثای روایی رو دو اون هفت جلدی که قبلا نوشتن بحثای روایی و قرآن از منظر روایت تو سنت اهل بیت اونجا بیان کردن، اینجا هم در ذیل هر آیه که مناسب باشه بحث روایی دارن، اما محور اصلی اینه که مرجعیت قرآن محفوظ بکنه. الحمدلله بالله.